فصل هشتم.
می رویم سراغ مساوات اسلامی، برادری و برابری اسلامی. کسانی که ابا عبدالله خود را به بالین آنها رسانده است، عده معدودی هستند. دو نفر از آنها افرادی هستند که ظاهراً مسلم است که قبلاً برده بودند، یعنی برده های آزاد شده بودند. اسم یکی از آنها جون است که می گویند مولا ابیذر غفاری، یعنی آزاد شده جناب ابیذر غفاری. این شخص سیاه است و ظاهراً از بعد از آزادیش از در خانه اهل بیت پیغمبر دور نشده است. یعنی حکم یک خدمتکار را در آن خانه داشته است. در روز عاشورا همین جوان سیاه می آید پیش ابا عبدالله، می گوید به من هم اجازه جنگ بدهید. حضرت می فرماید نه، برای تو الان وقت این است که بروی بعد از این در دنیا آقا باشی. این همه خدمت که به خانواده ما کرده ای بس است. ما از تو راضی هستیم. او باز التماس و خواهش می کند. حضرت امتناع می کند. بعد این مرد می افتد به پاهای ابا عبدالله و شروع می کند به بوسیدن که آقا مرا محروم نفرمایید. و بعد جمله ای گفت که ابا عبدالله جایز ندانست که به او اجازه ندهد. عرض کرد آقا فهمیدم که چرا به من اجازه نمی دهید. من کجا و چنین سعادتی کجا؟ من با این رنگ سیاه و با این خون کثیف و با این بدن متعفن شایسته چنین مقامی نیستم. فرمود نه، چنین چیزی نیست. به خاطر این نیست. برو. می رود و رجز می خواند. کشته می شود. ابا عبدالله رفت به بالین این مرد. در آنجا دعا کرد. گفت خدایا در آن جهان چهره او را سفید و بوی او را خوش گردان. خدایا او را با ابرار مشهور کن. ابرار مافوق متقین هستند. خدایا در آن جهان بین او و آل محمد شناسایی کامل برقرار کن. آن یکی دیگر رومی است. ترک هم گفتند. وقتی از روی اسب افتاد، ابا عبدالله خودشان را رساندند به بالین او. اینجا دیگر منظره فوق‌العاده عجیب است. در حالی که این غلام در حال بیهوشی بود، یا روی چشمایش را خون گرفته بود، ابا عبدالله سر او را روی زانوی خودشان قرار دادند و بعد با دست خود خونها را از صورتش از جلوی چشمانش پاک کردند. و در این بین که حال آمد، نگاهی به ابا عبدالله کرد و تبسمی نمود. ابا عبدالله صورتشان را بر صورت این غلام گذاشتند که این دیگر منحصر به همین غلام است و علی اکبر. درباره کسی دیگری تاریخ چنین چیزی را ننوشته است که امام حسین صورت خودش را بر صورت او گذاشت. او آنچنان خوشحال شد که تبسم کرد. گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. سرش به دامن حسین بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفت این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. Thank you. ما در حادثه عاشورا از تمام جنبه‌های اسلامی، اخلاقی، اجتماعی، اندرزی، توحیدی، عرفانی، اعتقادی تجسم‌هایی می‌بینیم و افرادی که به اصطلاح این نقش‌ها را به عهده گرفتند، یعنی انجام دادند، از طفل شیرخوار تا پیرمرد 70 و بلکه 80 ساله و تا پیرزن جناب عبدالله ابن امیر کلبی هستند. سه نفر هستند که با زن و بچه آمدند خدمت ابا عبدالله که بعد زن و بچه هایشان رفتند در حرم ابا عبدالله و با آنها بودند. بقیه زن و بچه هایشان همراهشان نبودند. یکی مسلم ابن اوسجه است. دیگری عبدالله ابن امیر کلبی است و یکی دیگر مردی است به نام جنادت ابن حرس الانصاری. درباره عبدالله ابن امیر نوشتند که این مرد در خارج کوفه بود که اطلاع پیدا کرد جریانهایی در کوفه رخ داده و لشکر فراهم میکنند برای اینکه بروند به جنگ ابو عبدالله. او از مجاهدین اسلام بود. با خودش گفت به خدا قسم من سالها با کفار به خاطر اسلام جنگیدم و هرگز آن جهادها به پای این جهاد نمیرسد که من از اهل بیت پیغمبر دفاع بکنم. آمد به خانه، به زنش گفت من چنین فکری کردم. گفت باریکلا، فکر بسیار خوبی کردی، ولی به یک شرط. گفت چه شرطی؟ گفت باید من را با خودت ببری. زن را که با خودش برد، مادرش را هم برد و اینها چه زنهایی هستند. این مرد خیلی شجاع بود و با دو نفر از غلامان عمر سعد و عبیدالله زیاد که خودشان داوطلب شدند جنگید و هر دوی آنها را که افراد بسیار قوی بودند از بین برد. به این ترتیب که بعد از داوطلب شدن آن دو نفر، ابا عبدالله وقتی نگاه کردند به اندام و شانه ها و بازوهای این مرد، فرمودند این مرد میدان آنهاست و رفت و مرد میدانشان هم بود. اول یسار نامی آمد که غلام عمر سعد بود. عبدالله ابن امیر او را از پا در آمد. ولی قبلا کسی از پشت سر به جناب عبدالله حمله کرد و اصحاب ابا عبدالله فریاد کشیدن از پشت سر مواظب باش، ولی تا به خود آمد او شمشیرش را فرود آورد و پنجه‌های دست عبدالله قطع شد، اما با دست دیگرش او را هم از بین برد. در همان حال آمد خدمت ابا عبدالله در حالی که رجز می‌خواند، به مادرش گفت مادر آیا خوب عمل کردم؟ گفت نه، من از تو راضی نیستم. من تا تو را کشته نبینم از تو راضی نمی‌شوم. زنشان بود، البته زنش جوان بود، به دامن عبدالله آویخت. مادر گفت که مادر، مبادا اینجا به حرف زن گوش بکنی. اینجا جای گوش کردن به حرف زن نیست. تو اگر میخواهی که من از تو راضی باشم، جز این که شهید بشوی راه دیگری نداری. این مرد میرود تا شهید میشود. بعد سر او را میبرند و میاندازند به طرف خیام حرم. چند نفر هستند که سرهایشان پرتاب شده به طرف خیام حرم. یکی از آنها این مرد است. این مادر سر پسر خود را می‌گیرد و به سینه می‌چسباند. می‌بوسد و می‌گوید پسرم، حالا از تو راضی شدم. به وظیفه خودت عمل کردی. بعد می‌گوید ولی ما چیزی را که در راه خدا دادیم پس نمی‌گیریم. همان سر را پرت می‌کند به سوی یکی از افراد دشمن و بعد عمود خیمه را بر می‌دارد و شروع می کند به حمله کردن. من پیرزن ضعیفه‌ای هستم، پیرزن ناتوانم، اما تا جان دارم از خاندان فاطمه دفاع می کنم. در کربلا 10 یا 9 طفل غیر بالغ شهید شدند. در مورد یکی از آنها تاریخ می نویسد جوانی که پدرش در معرکه شهید شده بود ولی نگفتند که پدرش چه کسی بود، یعنی برای ما مشخص نیست، آمد خدمت ابا عبدالله و گفت اجازه بدهید من بروم به میدان. فرمود نه. همچنین فرمود به این جوان اجازه ندهید به میدان برود که پدرش کشته شده است. همین بس است و مادرش هم در اینجا حاضر است، شاید او راضی نباشد. عرض کرد یا ابا عبدالله، اصلا این شمشیر را مادرم به کمر من بسته است و او مرا فرستاده و به من گفته تو هم برو به راه پدر و جان خودت را به قربان جان ابا عبدالله کن. طبق روایات و همچنین بر اساس معتقدات ما که معتقد به امامت حضرت سید الشهدا هستیم، تمام کارهای ایشان از روز اول حساب شده بوده است و ایشان بی حساب و منطق و بدون دلیل کاری نکردند. یعنی نمیتوانیم بگوییم که فلان قضیه اتفاقا و تصادفا رخ داده، بلکه همه اینها روی حساب بوده است. و این مطلب گذشته از این که از نظر قرائن تاریخی روشن است، از نظر منطق و روایات و بر اساس اعتقاد ما مبنی بر امامت حضرت سیدالشهدا نیز تایید می شود. یکی از مسائلی که هم در تاریخ درباره آن صحبت کرده و هم اخبار و احادیث از آن سخن گفتند این است که چرا ابا عبدالله در این سفر پرخطر اهل بیتش را همراه خود برد. خطر این سفر را همه پیشبینی می کردند. یعنی یک امر غیر قابل پیشبینی حتی برای افراد عادی نبود. لحاظا قبل از آن که ایشان حرکت بکنند تقریبا می شود گفت تمام کسانی که آمدند و مصلحت اندیشی کردند حرکت دادن اهل بیت به همراه ایشان را کاری برخلاف مصلحت تشخیص دادند. یعنی آنها با حساب و منطق خودشان که در سطح عادی بود و به مقیاس و معیار حفظ جان و ابا عبدالله و خاندانش تقریبا به اتفاق آرا به ایشان می گفتند آقا رفتن خودتان خطرناک است و مصلحت نیست، یعنی جانتان در خطر است، تا چه رسد که بخواهید اهل بیتتان را هم با خودتان ببرید. ابا عبدالله جواب داد نه، من باید آنها را ببرم. به آنها جوابی می داد که دیگر نتوانند در این زمینه حرف بزنند. به این ترتیب که جنبه معنوی مطلب را بیان می کرد که مکرر شنیده اید که ایشان استناد کردند به رویایی که البته در حکم یک وحی قاطع است. گفتند پس اگر این طور است چرا اهل بیت و بچه ها را همراهتان می برید؟ پاسخ دادند این را هم جدم فرمود. اینجا یک توضیح مختصر برایتان عرض بکنم. این مفهومی که الان من عرض میکنم معنایی است که همه کسانی که آنجا مخاطب ابا عبدالله بودند آن را میفهمیدند. نه یک معمایی که امروز گاهی در السنه شایع است. کلمه مشیت خدا یا اراده خدا که در خود قرآن به کار برده شده است در دو مورد به کار می‌رود که یکی را اصطلاحاً اراده تکوینی و دیگری را اراده تشریعی میگویند. اراده تکوینی یعنی قضا و قدر الهی است که اگر چیزی قضا و قدر حتمی الهی با هم تعلق گرفت معنایش این است که در مقابل قضا و قدر الهی دیگر کاری نمی شود کرد.